آیون شهر میخوام بیم صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات نباشید. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس
خودمون. یعنی اون کسی که بیشتر خدمت میکنه رئیس. این فرهنگ.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگالی را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار میکنید، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بوده. فقط فکر کردی که خدا کیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی کی به درد من میخوره؟ و جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیو خدا. یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر می‌پسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما، شرک حالتون خوب باشه. و یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. کم کم داریم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری نزدیک میشیم و ما در سلسله برنامه‌ای که داشتیم پیرامون بحث انتخابات صحبت کردیم، با کارشناس‌های مختلف از زوایای مختلف به این بحث نگاه کردیم. امروز می‌خوام مسئله اقتصادی بپردازیم و ببینیم که یک انتخاب درست چه تأثیراتی می‌تونه در حوزه اقتصاد داشته باشه. افتخار گفتگو با جناب دکتر توکلی رو دارم، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و استاد اقتصاد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه. امیدواریم که مباحثی که ارائه می‌دیم ان شاءالله مفید.
ان شاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. در همین دو دوره اخیری که گذشته، یعنی در واقع دولت 13 و دولت قبل از اون، ما تقریبا با دو تا رویکرد مختلف در حوزه اقتصاد مواجه بودیم. یعنی رویکرد دولت‌ها رو نشون میده که در عرصه اقتصاد در واقع دو تا رویکرد بوده. یک رویکرد خروجی شد برجام و یک رویکرد دیگه هم خروجی شد تعاملات منطقه‌ای و حالا تا یک حد زیادی بوی رشد صادرات و احیای تولید در داخل و مباحثی از این دست. اینکه این اختلاف نگاه از کجا نشأت میگیره و در نهایت چه تأثیری در زندگی مردم و حالا به تعبیر عامیانه بر سر سفره مردم داره، اینو می‌خواستیم توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر الناصرین و معین. در برنامه قبل من یک بحث مقدماتی داشتم راجع به این بحث، اون بود که آیا برجام تأثیر رو متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته یا نه. مقدمتا عرض کردم که ما توی بحث اقتصاد بین الملل دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد تعاملیه که فکر می‌کنن که مشکلات اقتصادی ما با تعامل با غرب حل میشه، یعنی اگر با آمریکا خوب باشیم، با اروپا خوب باشیم، همه مشکلاتمون حل میشه. ولی یه رویکرد هم هست که رویکرد من اسمش رو می‌ذارم اقتصاد درونزا یا اقتصاد مقاومتی. بر اساس این رویکرد گفته میشه که حالا درسته که تعامل با بقیه کشورها میتونه کمک کنه به اقتصاد ما، به خصوص اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، وابسته به صادرات نفت و مشتقات نفتی است، خب تأثیر داره روی اقتصاد ما. ولی عمده مشکل ما داخل اقتصاد خودمون هستش، یعنی مشکلاتی که از قدیم در اقتصاد ایران ایجاد شده بیشتر بحث تعامل و عدم تعامل و تحریم و عدم تحریم به عنوان بیماری های زمینه ای عمل میکنه. شما یه بیماری قلبی داری، حالا این تحریم میاد این را کند و بسیار تندش میکنه. حالا با توجه به همین میخوام من یه مقداری عینی تر بحث بکنم که ببینیم که اتفاقی که افتاد توی بحث برجام اثرش رو متغیرهای اقتصادی چی بود. خب برجام، ما از حلوش سال 94 برجام تصویب شده باید ببینیم که چه اتفاق افتاده، هم وقتی که قبل از برجام ببینیم، به خصوص مثلا سال 92 که دولت‌های روحانی سر کار اومده و رفته به سمت برجام، و زمانی که برجام سال 94 تصویب شده و زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. کلیت ماجرا من می‌خوام این استدلال بکنم که وقتی که ما 94 برجام تصویب شد، عملا نرخ تورم در حال کاهش بود به خاطر سیاست‌های انقباضی که وزارت اقتصاد وقت و حالا سیاست‌گذاران پولی و ارزی داشتن انجام میدادن. برجام هم کمک کرد که نرخ تورمی که مثلا رسیده بود به قلوش 12% بیاد تقریبا روی 9%. یه دو سال بعد از برجام اومد رو 9 حدودا 10%. ولی بعد از این که ترامپ از برجام خارج شد سال 97، دوباره تورم شروع کرد به افزایش. تو همون دوره نرخ رشد اقتصادی ما با توجه به سیاست انقباضی که بود در حال کاهش بود، مثلا سال 92 حدود 2.5% بود، سال 93 حدودا همین 2% بود، سال 94 که سال برجام هست شده و 0. خب بعد از برجام یه مقدار نرخ رشد اقتصادی ارتقا پیدا کرد و دو رقمی شد، مثلا نرخ 14% رو داشتیم که نرخ رشد بالایی بود. ولی وقتی میریم آمارها رو نگاه میکنیم میبینیم که این نرخ رشد اقتصادی که به خاطر برجام آمد، نرخ رشد اقتصادی نفتی شدیدن، یعنی اجزای تولید ناخالص داخلی و رشدش رو که نگاه میکنیم میبینیم سهم زیادش مال فروش نفته. و به خاطر همین وقتی سال 98 رو شما نگاه میکنی، همون نرخ رشد اقتصادی از 14% افت میکنه، میاد یه چیزی بالای 5% میشه. و وقتی ترامپ از برجام خارج میشه، نرخ رشد اقتصادی کاملا منفی میشه، 2-5% منفی سال 97 و سال 98 ما تجربه کردیم. در مجموع میشه این گونه گفت که حالا من رو نمودارها هم خدمتون توضیح خواهم داد، برجام اتفاقی که برای ما ایجاد کرده اینه که یه مقدار رو بحث فضای انتظارات اثر گذاشته، که انتظارات مثبت رو ایجاد کرده که مثلا احیانا ما نفت بیشتری خواهیم فروخت، و یه مقدار هم همون درآمد نفتی ما و مشتقات نفتی ما رو افزایش داده. و وقتی که خب تولید شما بسیار وابسته است به درآمدهای نفتی و درآمدهای مشتقات نفتی، خب مشخصه که این فضا میتونه کمک بکنه به اینکه تولیدات شما هم ارتقا پیدا کنه. ولی نکته اساسی اینه که مشکل اقتصاد ایران اساساً مشکلی است داخلی، هرچند که متغیرهای خارجی هم روش تأثیر داره. ولی اینکه ما بخواهیم بیایم بگیم که ما با برجام میتوانیم مشکلات حل کنیم، همین الان هم داره مسئله مطرح میشه که آقا ما اگه بیایم سراغ برجام مشکلاتمون حل میشه، ولی این گونه نیست. در واقع مشکل دیگری است. من مثال دادم، گفتم اقتصاد ایران در بخشای زیادی با یه سرام نفتی داره استمرار میده معیشتش. آمریکا تلاشی که کرده و با برجام و بعد از برجام این بوده که پاشو بذاره مرتب رو این شلنگ این سرم نفتی، که یه زمانی وقتی این شلنگ رو فشارش میده نفت نمیاد، درآمدهای دلاری نفتی نمیاد، اقتصاد شروع به لرزش میکنه، دوباره پاشو برمی‌داره. منتها اینا یه تیزهوشی داشتن، یه بازی کردن با اقتصاد ایران، اقتصاد ایران رو شرطی کردن نسبت به تحریم و رفع تحریم. تا ما اومدیم یه مقدار به خودمون بیایم این به اصطلاح وابستگیمون رو به نفت کم بکنیم و بریم به سمت اقتصاد درونزای مقاومتی، باز دوباره یه وعده و وعیدی دادن که تحریم رو برمیگردن، باز تولید کننده های ما، سرمایه گذارهای داخلی و خارجی منتظر موندن خب ببینیم چی میشه، آیا نرخ دلار پایین میاد نمیاد، و دوباره اقتصاد توی این شوک باقی مانده. چیزی که مقام معظم رهبری و خیلی از مسئولان ارشد نظام گفتن اینه که ما باید فرض کنیم که این تحریم میماند، و اگر ماند ما اقتصادمون رو چگونه از داخل قوت بش بدیم و مشکلات حل بکنیم. این به این معنا نیست که ما بگوییم به دنبال رفع تحریم نباشیم، یا این به این معنا نیست که بگیم تحریم رو اقتصاد ایران اثر نمیگذارد. مسئله اساسی اینه که مشکلات ما خیلیش مشکلات داخلی است. با رفع تحریم مشکلات ما حل نمی شود. درست ممکنه مقدار تقلیل پیدا کنه، ما نفت رو باز دوباره می فروشیم، مواد پتروشیمی رو می فروشیم، خام فروشیمون رو ادامه می دیم و وارد می کنیم، کالا وارد می کنیم، نهاد کالای واسطی وارد می کنیم و مصرف می کنیم. ولی خب باز اقتصاد در معرض خطر و ریسک تحریم هستش که هر جا ما رو به اصطلاح میتونن تهدید بکنن و اقتصاد متزلزل کنن. به خاطر همین ایده اصلی اینه که اگر ما اقتصاد داخلی رو درست نکنیم، تولید رونق نگیره، اونم تولیدی که نه وابسته به مواد خام باشه، تولید بر اساس مزیت‌های اقتصادی دانش بنیان اگر نباشد، اقتصاد ایران همواره در معرض ریسک تحریم قرار داره و اینها میتونن با اقتصاد ایران بازی بکنن. به خاطر همین این یک آدرس غلط است که ما فکر کنیم که رفع تحریم و امضای برجام باعث شده که اقتصاد ما رونق پیدا بکنه و یک اقتصاد به اصطلاح پیشرفته‌ای داشته باشیم.
با توجه به همین نموداری که شما اشاره کردید، شاید مخاطب ما اینطوری برداشت کنه، یعنی سال برش پیش بیاد که روند نرخ کاهش تورم خوب بود بعد از برجام و حالا اون رشد اقتصادیه ولو به فروش با نفت. فروش نفت تا وقتی ترامپ اومد اصلا مشکل ترامپه، ولو برجام به خودی خود خوب بود.
نه اینم به نظرم باز اشتباهه. یعنی شما الان نمودار که نگاه کنید، حتی اصلا ترامپ نیومده تو ماجرا، یعنی ترامپ سال 95 میاد، شما آماره که نگاه کنید نرخ رشد نرخ تورم نزولیه، یعنی از سال 92 نرخ تورم تصاعدی 35%، سال 95 شده 9%. این نشون میده که این کاهش تورم و حتی یه مقدار رشد مثلا 2% اصلا اثر بس خارجی نبوده، یه مقدارش تحلیل من اینه که اثر سیاست ارزی شما بوده. سیاست ارزی که شما کردی یه نوع تثبیت ایجاد کرده، باعث شد که اقتصاد یه مقدار خودش رو بتونه باز یا به تورم کنترل بشه. درست شد. حالا تو بعضی ها ما اینا چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته این شوک انتظاراتی داره میشه، شوک خود نفتی و درآمد نفتی میشه، ما سیاست های اشتباه هم داریم اجرا میکنیم. من این اتفاقی میخواستم اینا باز بکنم. این سال 97 اگر به خاطراتتون برگردید، همون سالی است که ارز 4200 تومانی یا اون دلار جهانگیری اومد مطرح شد.
بله.
که حالا برخی به اشتباه هم میگن که 4200 بد بود، نرخ بدی بود، اتفاقا نه نرخ خوبی بود، چون اون زمان مثلا نرخ دلار آزاد یه چیزی به قولش 3000 تومان 3400 بود. بعد گفتم خب حالا مثلا ما رو 4200 بگیریم. منتها مسئله چی بود؟ آمارشو من حالا شکلشام دوستان بعد استفاده بکنن، شما که نگاه میکنیم اینی که
بله.
ما وقتی اومدیم همون اردیبهشت 1397 نرخ 4200 را اعلام کردیم، که اشتباه سیاستی اون که نرخ دلار آزاد رو کنترل نکردیم. شما میبینید این شکاف نرخ دلار 4200 با ارز آزاد یا غیر رسمی داره هی زیاد میشه. شما میبینید از مثلا یه جای سال اولوش 96 این دوتا به هم نزدیکن، نرخ ارز رسمی غیر رسمی اولوش مثلا 4000 تومانه، ولی یواش یواش میره نرخ غیر رسمی میره روی 10000 تومان، 12000 تومان، 22000 تومان تا 25000 تومان. و این شکافه که ایجاد میشه باعث میشه که اون بازیگرای اقتصادی الان اینجا وارد بشن، ببینن که انگار از تفاوت نرخ ارز هم میتونن چیکار کنن، سود کنن.
این مدیریت قیمت گذاری ارز و دلار چقدرش دست دولته؟ یا ببین بخش عمودیش دست دولته؟
ببین بخش زیادش دست دولته. ببینید من عرض کردم از شما مثلا حالا سال 1402 رو شما نگاه بکنی، از حدود 70 میلیارد دلاری که ما ارز داریم داره گیرمون میاد، حالا واسه قاچاقش اینا رو بذاریم کنار،
دو سومش تقریبا
25 درصدش که دست خود دولته،
نفت.
حدود 50% هم پتروشیمیا و فولادی باز در اختیار داره، یعنی 75% ارز دست شماست. منتها ببین مسئله تو نظام ارزی ما اشتباه طراحی زمین بازی است. ببینید شما اگه یه زمین بازی لغزنده ایجاد بکنید، رونالدو و نمیدونم مسی را بیارید تو این زمین، پاشون میره تو چاله و سر میخورن. ما متاسفانه اومدیم تو بس ارزیمون، خب از قدیم هم این بوده، شما اومدی یه نرخ رسمی رو گرفتی، از این طرف نرخ بازار آزاد هم به رسمیت میشناسید. الان همین الانی که ما داریم سیاست های ارزی رو میبینیم، شما تقریبا 4-5 تا نرخ داری. یه نرخ 28500 داری، یه نرخ 42 تومن داری، یه نرخ آزاد اشخاص داری که 5% از زیر نرخ آزاده، یه نرخ آزاد داری. خب من اینو تشبیه کردم به صورت این مثل پاندولای هست که شما وقتی یه دونش اینجوری میزنی اون یکی را میزنه جلو میبره و تا مثلا به یه تعادلی برسه، وقتی که وای میسه دوباره یه بار دیگه اینو میزنی. الان داستان این عرض ما اینه که شما این پاندول اولی که 28500ه همون 25% دولتیه داره توش عرضه میشه، یعنی حدود 17 میلیارد. پاندول دوم چیه؟ نرخ ارز ارزهای پتروشیمی و فولادی است، حدود 34 میلیارد میشه 50%. سومی که ارز اشخاص باز 25% حدود 17 میلیارد درست شد. این ورشم قاچاق که مثلا تخمین میزنن در حدود 30 میلیارد هست، 20 تاش قاچاق، 10 تاش
هر کدومش یک منشأی داره.
آره هر کدوم یه منشأ. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ ما زمین بازی رو بد طراحی کرد. الان شما اگر صادر کننده باشید، من گاهی شوخی میکنم یه کسی گفت این بابای به بچهش میگفت که سیگار نکش، گفت خب چیکار کنم؟ گفت مثلا پسته بخر، نمیدونم مغزیجات بخور و اینو. بعد پسره به باباش گفت که الان اینا رو خوردم بعدش چی میچسبه؟ بابای گفت یه نخ سیگار. الان شما بازی که طراحی کردی، فرض کن من صادر کنندم، عقلانیت اقتصادی آید به من میگه من بیام ارزم 28500 بفروشم؟ نه. اگه بتونم باید 42 بفروشم، اگه نتونم بتونم 56 بفروشم، 5% زیرش، اگه بتونم 60. چه شما اومدی زمینه بازی رو یه جوری طراحی کردی که اصلا منو داری چیکار می‌کنی؟ میلغزن به اون سمت میبری، به خصوص نرخ ارز اشخاص که الان تو سیستم طراحی شده نرخ ارز اشخاص یعنی 5% زیر نرخ بازار آزاد. درست شد؟ پس عملا شما بازار آزاد و نرخ ارزش چیکار کردی؟ به رسمیت شناختی. و همین بازیگرها چون انحصارگرن، آدمای بزرگن، انحصارگر تو اقتصاد میگن که انحصارگر مثل بازار رقابتی نیست که قیمت پذیر باشه، قیمت سازه.
بله خودش
با بالا و پایین اینا تو خودرو میبینید. قطر چکانی میده نرخو چیکار میکنه؟ الان شما مسلم بدانید که این کسانی که ارزهای بزرگ در اختیار دارن، عقلانیت اقتصادی نمیگه که شما اون نرخ قاچاقه یا نرخ بازار آزاد رو یه جوری بتونی بالا ببری که این نرخ ارز اشخاصه که 5% زیرشه بره بالا، بعد به تبع این پاندولا این بقیه هم بره. و ما متاسفانه دوچار یه اشتباه سیاستی شدیم، فکر کردیم که این پاندولا اولا رو اگه حذف بکنیم پاندولای بعدی چی میشن؟ میمانن. در حالی که عین همین داستانه، شما این 28500 رو سعی میکنیم بچسبونیش به 42، محکم یه ضربه میزنه این 42 یه میزنه اون 56 رو میبره بالا، 56 یه میزنه 60 رو میبره بالا. درست شد؟ و این دوستان ما، حالا کسایی که تو فضای اقتصاد اسلامی این بحثا کردن، اومدن گفتن آقا شما اگر بیاد یک سیاست تثبیت بکنه، یه تک نرخی بکنه، آقا بگو یه نرخ ما داریم، فرض کن 28500، فرض کن 42، بقیه نرخ ها دیگه قاچاقه. اصلا قانون هم همینه که نرخ دلار آزاد قاچاقه. ولی شما اینجا یه اقتدار میخواد، بانک مرکزی باید جلوش بیسته. یعنی شما اینکه داری از انرژی ارزان استفاده میکنی، کارگر ارزان استفاده میکنی، داری کالاتو صادر میکنی، اونم تازه ثروت ملی رو داری صادر میکنی، یعنی مشتقات نفتی چی جز نفت نیست، بعد میگی که من میخوام دلارمو به قیمت آزاد بفروشم، این دوتاش اصلا ما هم نمیخوره. این سیاستی است که ببینید فضا را ایجاد میکنه که آمریکا هم روش سوار بشه بیاد ما رو تحریم کنه.
درست. حالا به عنوان آخرین مطلب، آخرین سوال این که برگردیم حالا به همون سفره مردم که تو انتخابات هم خیلی مهمه و بعضی از افراد هم ممکنه شعارش رو بدن، پس ما تو جمع‌بندی میخوایم به این نکته برسیم که کدوم سیاست میتونه سفره مردم رو حالا هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت روش خلاصه تاثیر بذاره، بحث اشتغال، بحث خلاصه درآمدها. یه بار دیگه این سیاست‌ها رو ان شاءالله باب نتیجه
گیری. اون کلیت که من عرض کردم، این دو تا رویکرد الان تو اقتصاد ایران داره مطرح میشه. یکی داره میگه که آقا ما آب خوردنمون هم وابسته به خارجی هست، اگه شما بخوای چی بکنیم باید بیه تعامل کنیم، اونم تازه با قرب، یعنی شرق هم اعتقاد نداره.
تعاملشون با اون سه چهار تا کشور.
آره مثلا میگن در حالی که الان نظم جهانی داره به هم میخوره، یعنی الان تو نظم جدید که خیلی ها میگن ما با یه جانمایی جدید بکنیم، الان چین محوریت پیدا کرده، روسیه محوریت داره،
برزیل هست
و هند داره به اصطلاح. اگر ما میایم نظم تو این نظم جدید خودمون رو تعریف نکنیم، به نظرم میمانیم، یعنی شاید یک سده دیگه دوباره دچار مشکل میشیم. این نگاه به نظر من یه نگاه اشتباهی است که شما فکر کنی که با اقبال به خارجی ها مشکلاتت حل میشه، در حالی که خارجی ها دنبال منافع خودشونه. از مرز کردن از قرن 18 همین بوده
داره.
یعنی انگلستان اگه اومد گفت مزیت نسبی و مزیت مطلق و بیه تعرفه رو برداری، به خاطر اینکه خودش مازاد تولید پیدا کرده بود،
کالا رو میخواست
صادر بکنه، کالا رو صادر کنه، و آدم اسمیت اومد اینو تئوریزش کرد. ما متاسفانه داریم آدم اسمیت رو میپرستیم تو کتابای درسیمون، تو دانشگاهامون، در حالی که اینا بخشی از اقتصاد انگلستان فرموله کردن. گفتن فردریک لیس عرض کردن، میگه اگر ما میگوییم که تعرفه ها برداشتن و باز کردن اقتصاد خوبه، خوب است، ولی برای کی؟
برای
انگلستان، برای اون که
کالا داره هست.
ایشون میگه که حتی نه بر آلمان، آلمان اونزام و حتی آمریکا اونزام میگه این برش خوب نیست، اون اتفاقا باید سد تعرفه‌ای بذاره، حمایت بکنه از تولیدات داخلش، وقتی به قوتی رسید حالا بیاد توی فضا.
پس راهش اینه که بیایم اقتصاد درونزا رو.
آره الان به نظر من دعوا توی ادبیات اندیشه‌ای و کاربردی بین ادبیات اقتصاد تعاملی در فضای جهانی شده یک غربی است و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا. ما متاسفانه قرائتی که داره تو دهه 90 آمد اقتصاد ایران رو متلاطم کرد،
بله،
و یه دهه سوخته برای ما گذاشت که نرخ رشد اقتصادی شد زیر 1% و تورم‌های دو سه رقمی شد، دو رقمی شد. الان همون نسخه رو دارن برای 1400 دارن مطرح کردن، میگن که اگر 1403 داره مطرح میکنه، میگه که تو دهه 1400 شما میگه اگر بخوای مشکلاتت حل بشه دوباره باید به همون تجربه ناموفقی که ما توی دهه 90 کردیم میخوان تکرار بکنن. و به نظر من اول حافظه تاریخ مردم رو باید بیدار کرد، یعنی ما اون زمان آمدیم گره زدیم اقتصادمون رو به تعامل با آمریکا، و آمریکا اومد ما رو توی تله تحریمی و رفع تحریم گذاشت. از کردم اقتصاد ما شرطی کرد. اگر این کتاب ریچارد نفیو هنر تحریم رو ببینید، اونجا دقیقا اومده توضیح داده، میگیم ما چیکار بکنیم که اینها به اصطلاح نتوانن خودشون رو بازیابی کنن. حتی اونجا ریچارد نفیو میگه که ما باید بگیم کالای لوکس اینا وارد کنیم، جلوی واردات کالای لوکس نگیر. چرا؟ چون این درآمدهای ارزششون همه رو ازشون میگیره، وقتی درآمد نداشتن اقتصادشون چی میشه؟ متزلزل میشه. الان این داستان به نظر اینش باید بهش توجه کنیم. ما یک قرائت اشتباه از اقتصاد ایران دارن آقای میدن. من یه وقتی یکی از اقوام رفته بودیم به اصطلاح دستش درد میکرد، حالا گفتن شما برید دکتر ارتوپد و مال ستون فقرات. این بنده خدا دکتر توضیح داد که اگه اینجای دست درد میکنه مال مهره نمیم 3 و 4، اگه اینجا درد میکنه مال مهره. آقا چه ربطی داره به قول اون چیز گفتن؟ آقا میمالیم خودمون، به قول اون وزیر اون دولت قبل گفت خودتون بمالید ها، آقا این دسته رو میمالیم مثلا خوب میشه. میگم نه، ریشه مشکل یه جا دیگه است. اینو من به عنوان تشبیه گاهی تو بحث اقتصاد ایران استفاده میکنم. شما فکر میکنید این تعامله داره حل میکنه، ولی مشکلت اینه که اقتصاد نفتیه، مشکلت اینه که سیاست ارزی خوب استفاده نمیکنی. به خاطر همین میای دوباره اشتباه رو تکرار میکنی، میای یه کرنش نشون میدی، مثلا ممکنه دوباره توتال و نمیدونم
شل
و رنو اینا دوباره بیان، ولی وقتی که شما یه ذره میبینی حالت خوب میشه اونا بلدن بازی، یعنی ما رو میدازن توی دام. اولا نه تکنولوژی به اون میدن، نه اونقدی سرمایه گذاری میکنن. حتی همین اینا که اومدن تو بحث نفت خیلی اطلاعات ما رو تو مخازن مشترکمون برداشتن و رفتن، یعنی بعدن هیچ کسی هم
جوابگو نبود،
نه جوابگو هم نبود. ما تو این فضا اقتصاد ایران وقتی شرطی میشه، ببین مرض شناسی اشتباه از اقتصاد ایران، این من خلاصش بگم، و نسخه اشتباه. یکی از دوستان ما ایام کرونا و خدا
حالش بد شد، بردنش بیمارستان، این تشخیص دادن که آره مثلا کرونا داره، بیماری قلبی داشت، بهش داروی کرونا دادن، بنده خدا مرحوم شد. ایش تشخیص اشتباه.
بله.
حالا این به نظرم اینم خیلی جالبه، این کسایی که الان نامزد شدن بالای 50 دستشون پزشکن. و من یه یادداشتی نوشتم که تفاوت پزشکی با اقتصاد چیه، گفتم مثلا اونا تصوری که دارن ارائه میدن میگن که فرض کن یه متخصص بیهوشی داریم کار خودشو داره میکنه، اون جراح، اون یکی هم مثلا احیانا پرستاره، مثلا شاید خیلی هم اختلافی نباشه، هرچند که تو پزشکی هم اختلافه، تو همین بحث کرونا ما دیدیم که اختلافات بین طب سنتی با طب مدرن چجوری ظاهر شد و خیلی‌ها مدعی هن که مثلا ما به واسطه این طب متعارفه خیلی ها از دست دادیم، حالا وایتکس زیاد میریختن و مشکله. ولی اقتصاد یه دانش اجتماعی است مربوط به یه موجود انتخابی، مربوط به بدن چیز نیست که بیال این فیزیولوژی ثابته، طب آمریکایی باشه چه ایرانی باشه. این اشتباه داره اینجا مطرح میشه، ما اقتصاد رو یه چیز ساده میدونیم، به کارشناس میگیم واگذار میکنم، در حالی که کارشناسا تنوع دیدگاه دارن، همین دوتا دیدگاهی بله، که عرض بله. کردم، دیدگاهی که فکر میکنه با تعامل و واقع پیشرفت میکنه، با دیدگاهی که عرض کردم مقام معظم رئیس در دهه 90 هم الگوی اسلامی ایران پیشرفت رو مطرح بله. کردن، اوایل 90 هم سیاست های بلاگ 92 مرتب همین ایده رو گفته، همین ایده که گفتم فردریک لیست داره دو قرن 18 میگه، همین ایده که چانگ داره
بله.
چانگ کره، یعنی میگه آقا اگر شما اقتصادت قوت داخلی نداشته باشه، خارجی ها برای شما نه تنها معجزه نمی کنن، بلکه حتی یه کاری میکنن که شما بیفتید توی دام اونها، و حالا خیلی محترمانش اینه که شما بیای وارد کننده محصولاتشون بشی. یه مقداری بدبینانه ترش بحث تحریم، یعنی کاری که آمریکا داره با اقتصاد ایران میکنه فقط این نیست که میخواد منافع خودشو تامین کنه، میخواد چیکار کنه؟ بله. اقتصاد ما رو مختل کنه.
درست.
الان من به عنوان جمع‌بندی از کنم، تجربه برجام نشون میده که اگر اقتصاد ایرانی مقدار حالش خوب شده اون دوره، مثلا حالا 92 بگیم 95 و 6 خوب شده، اثر یه جوری روانی برجام بوده و اینکه فضای ایجاد شده که ما نفت بیشتری بفروشیم. درست.
این انتظارات برجام بیش از خود برجام.
آره انتظارات برجام خیلی تاثیر داشته. انتظارات باعث شده نرخ عرضه ما بره کنترل بشه. ما بتوانیم بالاخره نفت بیشتری بفروشیم، درآمدها باشه و بیایم ول مثلا حالا واردات اونا داشته باشیم. شوک که وارد میشه به اقتصاد هم انتظاراتو میبره بالا، نرخ دلار رو تاثیر میذاره، صادرات ما رو دوچار مشکل میکنه چون عمدش نفتی و شبه نفتی است و اقتصاد رو مختل میکنه. اگر ما واقع بینانه مشکلات اقتصاد ایران رو تحلیل بکنیم و بفهمیم، حالا متوجه میشیم که آقا این برجام و عدم برجام بیشتر داره بیماری های اصلی ما رو رو میکنه، یعنی شما بیماری که اقتصاد شما داره و باید این اقتصاد درونزا بشه، درست شد؟ دانشبنیان بشه و اون مزیت‌های نسبی اقتصادی رو از کدم داشته باشه، این فضا باعث میشه که شما بد تشخیص بدی. من به نظرم الان ما بیایم دوباره برگردیم به عقب، که به نظرم برگشت به عقب خسارت مطلقه، یعنی شما بیای دوباره اقتصاد ایران رو گره بزنی به چی؟ به تحریم. یه وقتی تو به اصطلاح بحث اقتصادی اینا مطرح کردن، آقا ما باید بریم دنبال رفع تحریم، ولی اقتصاد را نباید بر مبنای رفع تحریم معطل کنیم. یعنی کاری که به نظر من دولت‌های رئیسی کرد، خودشون معطل رفع تحریم نکرد، آقا من تو این فضا دارم میرم کام کنم. اتفاقا این سیاستش جواب داد، ما رفتیم به سمت رویکرد نگاه به شرق، باعث شد ظرفیت آره شانگهای بریکس اتفاق افتاد، بعد حتی فروش نفت اون رفت بالا. یعنی ما اومدیم، دولت‌های رئیسی اومد برخلاف دولت‌های روحانی که سعی کرد فروش نفت رو از محل تعامل با غرب با نمیدونم برجام و نمیدونم FATF و اینا ببره بالا، ایشون اومد اتفاقا از این روی کرد نگاه به شرق اومد نفت رو بالا برد. یعنی همون اتفاق افتاد، منتها با دوتا روی کرد. این رویکرد دومی که شهید رئیسی دنبال کرد به نظر این ظرفیت رو برای ما ایجاد میکنه که حالا ما بیایم بازنمایی بکنیم اقتصاد رو تو نظم جدیدی که داره شکل میگیره، بتونیم از ظرفیت‌های الان به نظر این که ظرفیت‌های خوبی که داشت ایجاد میشد و ایجاد شده اینه که ما بیایم از ظرفیت ترانزیت استفاده کنیم. یعنی اقتصاد ایران میتونه از محل ترانزیت بیش از نفت درآمد داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته دیگه تحریم پذیری ما هم از بین میره. چرا؟ چون همسایگان شما هم وابسته بیان شما اگه کریدورهای شمال جنوب غرب و شرق به کامل کنی اینجا وقت هند میاد تو داستان شما، چین میاد تو داستان شما و این اصلا یه فضای جدیدیه. این که ما داریم به نظر من یه خطای گفتمانی داریم تاریخ ها بر میگردونیم به دهه 90. این ریلگذاری جدید که شهید رئیسی و همکارانش کردن به نظرم خیلی ریلگذاری درستی بوده، حداقل تو سیاست اقتصادی خارجی و بین الملل. حالا تو سیاست داخلی به نظر من ما باید اصلاحات رو سیاست های ارزیمون، سیاست های پولیمون و سیاست های مالی داشته باشیم که باز دوباره اون اقتصاد داخلی درونزایش قوت بگیره و اگر قوت گرفت اقتصاد ایران وقت تحریم ناپذیر میشه. و اگر اقتصاد ایران تحریم ناپذیر شد حالا رشد اقتصادش یه رشد درونزای میشه. اتفاقا اینجا دیگه اونا نمیان به سمت تحریم. ما فقط اینا نکته رو عرض کنم، تجربیات نشون میده وقتی میخواستن بنزین ما رو تحریم کنن ما رفتیم سراغ پتروشیمی، اومدیم گفتیم بنزین دو دیگه دیدن فایده ای نداره گذاشتن کنار. یعنی به نظر میسه که این گفتمان تعاملی التماسی به غرب التماس کنی که تو رو خدا بذار که من نفتم و خام فروشیم رو ادامه بدم، بگذار تو رو خدا که من واردات مثلا بیرویه داشته باشه، این شکست خورده است. در مقابل گفتمانی به نظر من میتونه پیروز باشه که بیاد اتفاقا به ظرفیت های اقتصاد داخلی و اون ظرفیت های اصیلش که جغرافیاشه که یه جای استراتژیک هستیم، نیروی انسانی بسیار بالایی که ما داریم، نیروی تحصیل کرده مهندس ها رتبه سوم ما تو مهندسی رو داریم ولی از این ظرفیت ها خیلی خوب استفاده نمی کنیم. این که شما دارید مشکل رو من عرض کردم اون مثل اون داستان اون ارتوپد شما دارید دست درد میکنه فکر میکنید با مالیدن این دست خوب در حالی که ستون فقرات دچار مشکله. نظام ارزیت مشکل داره، نظام بانکیت داره بد عمل میکنه. اگر این اصلاح بکنیم این نگرش رو بنظرم خیلی از مشکلات ما حل میشه. من تشکر میکنم در نهایت باز از شما. به نظرم اینجا ما نیاز داریم یک سواد اقتصادی مردم رو بالا ببره. اگر مردم سواد اقتصادشون بالا بره سرشون کلا
نمیره.
من متاسفانه تو این 3-4 دهه اخیر خیلی آمدن و سر مردم ایران چکار کردن همین کارشناسا و من اسم میشونم شپ کارشناس، یعنی اینا شاید کارشناس واقعی هم نیستن، کسایی که به صورت تجربی حالا احیانا اومدن طبیب شدن و برای خودشون یه مطبی باز کردن. اینها ضررشون بسیار زیاده و باعث شده که ما اقتصادمون جون نگیره در حالی که ظرفیت های بسیار زیاد داریم. و اگر این نگاه را عوض بکنیم و اون نگاه اصیل اسلامی اقتصاد مقاومتی که از آقا داره بیش از یک دهه در روش تاکید میکنه، اگر این نگاه حاکم بشه به نظر من حتی تو کوتاه مدت ما میتونیم نتایجش رو ببینیم. شاید تجربه‌ای که ما دهه 70 داشتیم سال 1974 تورم ما رسید به 5%. به خاطر چی؟ به خاطر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به خاطر شوک درمانی ارزی. یه گروهی از کسایی که معتقد بودن به اقتصاد ملی، به اقتصاد اسلامی، از جمله مرحوم دکتر داوودی یا دکتر شرافت، اومدن توی یه سال نرخ تورم از 5% کشیدن به 23%. نرخ رشد اقتصادی رو از 3% کردن 6%. و توی همین زمان هم گفتن همین اتفاق میتوانیم بیفتد. یعنی اگر ما سیاست هامون اشتباهمون رو درست بکنیم همین الان هم میتونیم نرخ تورم حدود 40% رو به زیر 20% برسونیم و رشد اقتصادمون بالا بریم. فقط مسئله اینه که باز دوباره اون نگاه تغییر
اون روی کرده
اون روی کرده
درست.
اون به قول برخی از این اساتید میگن اون پارادایم اصلی اون نظریه کلان نظریه که ما داریم، کلان نظریه که توی اقتصاد خارجیش مبتنی بر تعامل گرایی است و کلان نظری که تو اقتصاد داخلیش مبتنی بر اینو بازارگرایی افراطی است که میخواد همه قیمتا رو بالا ببره، این دوتا کلان نظری باعث شکست اقتصاد ایران میشه. یعنی من به عنوان جنبندی عرض میکنم اگر اقتصاد ایران بخواد بهبود پیدا کنه باید تو این دوتا ما تجدید نظر کنیم. یک، تو حوزه خارجی باید بریم به سمت یک تعامل فعال به نظرم با نگاه به شرق، با نگاه به شرق که خودمونو جانمایی جدیدی بکنیم تو اقتصاد جدیدی که داره شکل میگیره. دو، تجدید نظر تون روی کرده به اقتصاد داخلی که اقتصاد داخلی اگر بازارگرایی افراطی بر مبنای اینکه حالا مثلا هی بخوایم دولت کوچیکش کنیم، یارانه زدایی بکنیم، نرخ ارز رو بالا ببریم، اینم شکست خورده است و نشون میده تجربه دهه 90 به نظر من ترکیبی از این دوتا نگاه اقتصاد ایران رو زمین گیر کرده. یه نوع روی کرده تعامل گرایی نسبت به غرب و سیاست بازارگرایی افراطی که اگر ما این دوتا رو اصلاح کنیم به نظر من دهه 1400 میتونه دهه بسیار شکوفا باشه و ما حتی بتونیم در رقابت با برخی از قدرت‌های نوظهور مثلا مثل چین بتونیم از اندامی میکنیم و انشالله اون زمان ما بیم از دستاوردهای همچه روی کرد انشالله
صحبت. خیلی ممنونم جناب آقای توکلی، خیلی ممنونم از دوستانی که ما رو دنبال کردن. انشالله با مشارکت هر دکتر انتخابات هشتم تیر ما و همچنین انتخاب گزینه‌ای که این روی کرد رو داشته باشه، یعنی روی کرد تعاملی با سایر کشورهای دنیا و توجه به اقتصاد درونی و درون‌زا، بتونیم اقتصاد ایران رو به سمت شکوفایی و تعالی پیش ببریم. ممنونم از همراهیتون، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.